درود شنونده گرامی، پس از گلچین برنامه رادیو پس فردا با فرشید منافی و همکارانش نوبت میرسد به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا که من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود در این روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه. در این مجله خبر، گزارش و تحلیل هایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها آماده کردند و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم. از چه کسی؟ از همکارم وحید پوراستاد که رأس هر ساعت و نیم ساعت با شما خواهد بود و خبرها و گزارش هایی رو به آگاهی شما میرساند که همکنون نیز کنار من نشسته. وحید، میدونم که ادامه خواهد داشت دیگه، کار من و تو تا نیمه شب ادامه خواهد داشت. وحید جان به استودیو خیلی خوش آمدی و شب خوش بگیر.
خیلی متشکرم جان عزیز. سلام شنوندگان رادیو فردا. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت آمریکا و جامعه بین‌المللی هرگز الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت نخواهند شناخت. آقای بایدن روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با نخست وزیر اوکراین در کیف گفت هیچ ملتی حق ندارد اراضی ملت دیگری را بگیرد و آمریکا هرگز اشغال غیرقانونی کریمه توسط روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خواستند به موضوع ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین رسیدگی کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی مطهری، ایرج عبدی، مسعود پزشکیان، محمد رضا تابش، علیرضا محجوب و چند تن دیگر در جلسه علنی روز سه‌شنبه در این مورد به وزیر دادگستری تذکر دارند. در همین حال در پی تجمعی از خانواده زندانیان سیاسی بند 350 اوین در روز سه‌شنبه در مقابل نهاد ریاست جمهوری ایران در تهران، نمایندگان آنها با یک مقام این نهاد گفتگو کردند که در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفته است برخی از نمایندگان جرأت نمی کنند در نطق‌های خود درباره رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی حرفی بزنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان گفته است برخی از نمایندگان حتی جرأت اشاره به این موضوع را ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند آثار مکتوبی از خود در مورد چنین درخواستی به جا بگذارند. آقای مطهری افزوده که این نمایندگان میترسند سرنوشتی همانند بیش از 100 نماینده مجلس ششم پیدا کنند که در مورد موضوع هسته‌ای به رهبری نامه نوشتند و همگی به لیست سیاه رفتند و در دوره بعدی تایید صلاحیت نشدند. درباره صحبت‌های علی مطهری هم در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. بانک مرکزی ایران کل بدهی‌های خارجی ایران را تا پایان بهمن ماه سال گذشته 6 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس آمار بانک مرکزی، بدهی‌های کوتاه مدت ایران در پایان بهمن 644 میلیون دلار و بدهی‌های میان مدت و بلند مدت نزدیک به 6 میلیارد دلار و مجموعاً 6 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. بر اساس این آمار، کل بدهی‌های ارزی ایران در پایان فروردین ماه پارسال 7 میلیارد و 370 میلیون دلار بوده که تا آخر بهمن به تدریج کاهش یافته است. وزارت خارجه ایران اتهام‌های دولت بحرین را بی‌اساس خواند. یک مقام وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که دولت بحرین به جای متهم کردن جمهوری اسلامی بهتر است به مطالبات مدنی مردم این کشور توجه کند و از رویکردهای امنیتی، پلیسی و طایفه‌ای بپرهیزد و با اقدامات اعتمادساز زمینه گفتگوهای جدی در این کشور را فراهم کند. خبرگزاری‌ها روز دوشنبه گزارش داده بودند که دادگاهی در بحرین 12 شهروند این کشور را به اتهام حمایت از فعالیت‌های تروریستی و طی کردن دوره‌های آموزشی سپاه پاسداران ایران به حبس ابد محکوم کرده است. جان عزیز،
سپاسگزارم همکارم وحید پوراستاد. مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. و ما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه مطالبی خواهید شنید؟ همونطور که در خبرها شنیدید، نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین امروز در دفتر ریاست جمهوری با یک مقام مسئول این دفتر گفتگو کردند. زندانیان سیاسی بند 350 اوین پنجشنبه گذشته در زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. خانم عاطفه خلفی، همسر حسن اسدی زیدآبادی که در دفتر رئیس جمهوری حاضر بود، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار می‌داد. نظر شما شنوندگان عزیز را هم در همین زمینه خواهیم شنید. و باز همانطور که در خبرها شنیدید، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی علی مطهری در توضیح و تشریح فتنه میگوید فتنه از زمانی آغاز شد که دی گفتند دل رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد است. همکارم رضا جمالی گزارشی دارد در همین زمینه. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مسکو رفته تا در نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر شرکت کند، نشستی که مقدمات اجلاس سران این کشور را آماده می کند. گزارشی از آنا رئیسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین. اگر با ما بمانید مطالب بیشتری هم خواهید شنید. از اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران هم بکتاش خمسپور گزارش خواهد داد. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین روز سه‌شنبه با یکی از مقام‌های دفتر ریاست جمهوری ایران در تهران گفتگو کردند. این گفتگو پس از تجمع خانواده‌های این زندانیان سیاسی در اعتراض به حمله به آنها در زندان که روز پنجشنبه گذشته صورت گرفت انجام شد. خانواده‌های این زندانیان می‌گویند تعدادی از زندانیان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و برخی از آنها به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. خانم عاطفه خلفی، همسر حسن اسدی زیدآبادی، زندانی سیاسی در اوین، اشاره می‌کند که همراه با همسر مسعود پدرام، پسر عبدالفتاح سلطانی، همسر آقای عربگل و برادر آقای حائری با مقام دفتر ریاست جمهوری ملاقات کردند. خانم خلفی در همین زمینه در گفتگو با همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
طبق قراره که به سالان ملاقات با خانواده ها گذاشتیم، جلوی در ریاست جمهوری حاضر شدیم و خب پس همونی بود که بتونیم با یک مسئولی از داخل نهاد ریاست جمهوری به اتفاقات روز پنجشنبه و کلا مسائل زندانی سیاسی یک صحبتی داشته باشیم. یک مقدار فرصه این که ما بتونیم داخل بریم و اینها یکم طولانی شد، یعنی خیلی به ساعت 10 تا ساعت 6 و نیم بعد از ظهر اونجا بودیم. 5 نفر و خانواده ها نماینده انتخاب کردن که در واقع داخل برن و مواردی رو که دیدن یا صحبت خانواده هاش منتقل بکنن. ما اول که اونجا رفتیم قرار بود آقای انصاری دیدار داشته باشیم، متاسفانه ایشون گفتن که نیستن. بعد یک فرد دیگه رو گفتن که میان با شما صحبت کنن که ایشون هم نیومدن. در نهایت با آقای مهدوی، امیدوارم که سمتشون رو درست بگم، رئیس بازرسی ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری تونستیم ملاقات بکنیم. ایشون خیلی آروم به صحبت‌های ما گوش دادن. ما نماینده همه خانواده ها بودیم، طبعا اونجا مسئله همه خانواده ها رو مطرح کردیم.
مسئله که مطرح شد در دیدار با این مقام دفتر ریاست جمهوری چی بود؟
شرح اون چیزی که پنجشنبه 28 زندان اوین اتفاق افتاده، اقدامات در واقع غیر قانونی که صورت گرفته و اون خشونت شدید که اونجا هست و اینکه در حال این افراد اونجا دارن دوران محکومیتشون رو میگذرنن و ما تمام موارد رو مطرح کردیم. ما تمام این موارد رو هم خانواده ها در روز قبلشون به مجلس و در طی این چندین سال مرتب به دادستانی و مقامات قوه قضاییه داریم در واقع منعکس میکنیم. و ولی خب این سری واقعا اتفاق وحشتناکی بوده که افتاده و خب اینجا دیگه چون که پای دو تا از وزیران دولت هم در میان هست و ما انتظار داریم که در واقع دولت هم یک موضع رسمی بگیره دیدار داشتیم و موارد رو گفتیم. البته خب دولت چارچوبش از قوه قضاییه جلوس قطعا نمیتونه اقدام قضایی انجام بده، ولی خب ما درخواستمون که یک کمیته تشکیل بده نماینده قوه قضاییه مجلس و دولت توی اون کمیته حضور داشته باشن، سر پنجا با زندانیا صحبت بکنن. و این مواردی بوده که ما خواستیم حق تلفن و تمام این حقوقی که زندانیان ما محروم بوده.
پاسخی که شما دریافت کردین چه بودش؟
پاسخ معمول اصلا نبودیم. قطعا ایشون باید مسائل رو به حالا رئیس جمهور یا هیئتی که ایشون در نظر گرفته که ایشون در منتقل کنن. منتقل به ما قول دادن که این صحبت ها رو خیلی زود منتقل میکنن، جایی که از نظر قانونی بتونن و برشون مقدور باشه پیگیری میکنن و خب سعی میکنن که کسی که اومدن اینجا و این ادعا رو مطرح میکنن قانع بکنن. حالا ما منتظر میمونیم تو روزهای آینده ببینیم که نتیجه چه خواهد شد.
صدای خانم عاطفه خلفی رو در گفتگو با همکارم بهروز کارونی میشنیدید. در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم که با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس گرفته اید.
اگر نمایندگان مجلس نماینده واقعی مردم بودند و احساس مسئولیت نمایندگی میکردند، سلیمانی رئیس سازمان زندان ها نمی توانست به آنها دستور دهد که احتیاج به بازدید از موکلین زندانیشان در اوین نیست.
میخواستم راجع به این شکنجه هایی که تو بند 350 اوین اتفاق افتاده صحبت کنم. ما فکر میکنم به خاطر این کارو کردن، چون موج جدیدی گرونی میاد و بدبختی میاد دوباره تو مردم، از این راه میخوام به بقیه سیاسیان داخلی خوشدار بدن که صدای مردم در نیاد یا همون سیاسی ها در نیاد.
تمام همه کاره آقای خامنه ای چرا پنهون میکنن؟ تا زمانی که این مردم این ترس رو دارن هیچ اتفاقی نمیفته. آقای روحانی رئیس زندان ها، تمام رئیس قوه قضاییه، تمام در ید آقای خامنه ای.
روی سخنم با آقای سردار جعفری و سایر سردارهای در حال حاضر سپاه هست. تو خدا نگاه به اون خیر اون شهدایی که توی سپاه باید پیرن این سپاه رفتن به میدون جنگ و مردمی جنگیدن و عزیزترین چیزشون که جونشون بود فدا کردن و خاطر آرمانهای این ملت. نذارید اون پیشینه با همسال دنیایی و ثروت این روزا عوض بشه. حداقل به خاطر اونا این مقدار دست از این جاه طلبیاتون بردارید. شما که دیگه همتون سوپر میلیاردرید.
به وسیله یارانه هم باز مردم ایران را فریب دادند. وظیفه هر دولت است که نیازهای اولیه مردم آن جامعه را با قیمتی مناسب بتواند ارائه کند. متاسفم برای شما که میخواهید جیبهای خودتان را پر کنید. با 45,000 تومان در دست مردم گذاشتن فکر میکنید که ملت ایران گدا هستند؟ آنها را فریب میدهید؟ این همه مالیات از ما میگیرید اما وظیفه تان را هم انجام نمی دهید. ای وزیران، ای نمایندگان مجلس، واقعا برای همه شما متاسفیم که پا روی انسانیت گذاشتید به دلیل حرص و طمع به قدرت و ثروت.
2042-02-21-12-21-12 در انتظار پیام های شما هستید. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی می گوید فتنه از زمانی آغاز شد که عده‌ای گفتند دل رهبر جمهوری اسلامی با احمدی نژاد است. فتنه اصطلاحی است که مقامات حکومت ایران در توصیف وقایع رخ داده پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 به کار می‌برند. به خبرگزاری ایسنا آقای مطهری همچنین گفته که از سال 87 متوجه شده که ادامه دولت محمود احمدی نژاد برای کشور به گفته او سم مهلکی است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رضا جمالی میشنویم.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه هفته جاری در دیدار با دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل سیاسی و اجتماعی و همچنین پاسخ به سوالات دانشجویان پرداخت. او با اشاره به اعتراضات سال 88 در ایران گفت فتنه زمانی آغاز شد که عده‌ای کاسه داغ‌تر از آش شدند و گفتند دل آقا با احمدی نژاد است. منظور این نماینده مجلس از کلمه آقا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. علی مطهری با بیان اینکه میبایستی در سال 88 اصولگرایان عاقلانه عمل میکردند، برخی از اصولگرایان فعلی در مجلس را خطرناکتر از اصلاح طلبان دوره ششم مجلس توصیف کرد. وی در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراضات سال 88 گفت خطاهای موسوی و کروبی عکس العمل کارهای دولت محمود احمدی نژاد بود. آقای مطهری همچنین در مورد رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 گفت برخی نمایندگان مجلس حتی جرأت ابراز نظر در این باره را ندارند، چون می‌ترسند به لیست سیاه بروند و در دور بعدی انتخابات تایید صلاحیت نشوند. پیش از این نیز علی مطهری در صحن علنی مجلس جملات مشابهی را در ارتباط با حوادث سال 88 بیان کرده بود.
نقطه آغاز فتنه 88 آنجا بود که عده‌ای به اصطلاح ولایت‌مدار را افتادند و گفتند نظر آقا به احمدی نژاد است و جامعه را دو قطبی کردند. جای تأسف است که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است.
علی مطهری همچنین در ادامه سخنان خود در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان درباره حوادث سال 88 گفت عده‌ای از اصولگرایان دوست ندارند مسئله فتنه حل شود تا هر بار سال روز 9 دی را برگزار کنند. اصولگرایان و محافظه‌کاران از راهپیمایی روز 9 دی در سال 88 به عنوان شکست معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نام می‌برند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه در ارزیابی این گفته ی آقای مطهری که عده‌ای در نظام جمهوری اسلامی مایل به حل و فصل حوادث سال 88 نیستند معتقد است
مهمترین دغدغه‌ای که حاکمیت این بخشای تندروش الان داره مهار دولت آقای روحانی هستش در بخشای سیاسی و فرهنگی و یکی از مهمترین ابزارهایی که میتونه دولت آقای روحانی رو مهار بکنه بازسازی و زندگی نگه داشتن حوادث سال 88 هستش و برجسته کردن نقش برخی از افراد اصلاح طلب در رخ دادن این حوادث و پرهیز دادن دولت آقای روحانی از هر گونه نزدیکی به این افراد. اینها از یک سو مانع میشن که حوادثی مثل سالهای 78 به بعد تکرار بشه و از سوی دیگر میتونن موفق بشن که اون فاصله دولت آقای روحانی رو با بدنی که تو انتخابات پارسال به شهر داده هی بیشتر و بیشتر بکنن. بنابراین برخلاف ماهای قبل که اینها سعی داشتن به نوعی عبور بکنن، الان به نوعی خوشایندشون هستش و خودشون هم به نوعی دامن میزنن که هم میخوان انفعال در دولت ایجاد بکنن و هم به نوعی این انفعال رو در بدن ایجاد بکنن که شما با اون رأیی که در سال 92 هم دادید تغییر حاصل نشده. پس بنابراین هدفهای چندگانه رو دنبال میکنن و ماهای آینده هم اونها کماکان به این بازسازی و بازتولید اون اتفاقاتی که نقطه مرکزی حوادث انتخابات سال 88 باشه ادامه بدن.
علی مطهری بارها انتقادهای تند و تیزی به عملکرد اصولگرایان و حتی قوه قضاییه داشته که در چند مورد منجر به شکایت از او شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر در مسکو پیش درآمدی است برای اجلاس سران این کشورها که قرار است شهریور ماه آینده در استراخان روسیه برگزار شود. آنا رایس کایا گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سه‌شنبه در مسکو نشستی پیرامون مسائل دریای خزر داشتند که طی آن پیشنویس بیانیه چهارمین اجلاس سران کشورهای این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. دوشنبه نیز نمایندگان پنج کشور در سطح کارشناسی پیرامون طیف وسیع از مشکلات مرتبط با خزر رایزنی کردند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات نمایندگان پنج کشور ساحلی برای تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر خبر داد، اما گفت که متن نهایی کنوانسیون حقوقی این دریا برای امضا در جلساتی سران پنج کشور تهیه نخواهد شد. او در این حال ریزنی های انجام شده را بسیار مفید ارزیابی کرد.
Нас объединяет стремление обеспечить мирное, стабильное и предсказуемое развитие Каспийского региона, благополучие и процветание.
اهدافمان مشترک است. توسعه صلح‌آمیز با ثبات و قابل پیش‌بینی منطقه خزر و رفاه و پیشرفت مردمانی که روابط تاریخی بر اساس دوستی و همجواری دارند. این سیاست از حمایت گسترده مدنی در پنج کشور ساحلی خزر نیز برخوردار است. سطح بالای کیفیت همکاری‌های پنج کشور در چهارچوب گفتگوهای محترمانه و کارآمد ضامن موفقیت اقدامات ما است.
در حالی که جزئیات مذاکرات پنج وزیر هنوز منتشر نشده، روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت یکی از مهمترین اهداف این نشست بررسی شرایط پیش امضای کنوانسیون تعیین نظام حقوقی خزر بود. رژیم حقوقی دریای خزر با گذشت بیش از دو دهه از تأسیس کشورهای جدید ساحلی لاینحل مانده و این مسئله مشکلات متعدد به ویژه در بهره برداری از منابع غنی هیدروکربن این منطقه به وجود آورده. همچنین یک منبع دیپلماتیک که هویتش فاش نشده به روزنامه کامرسانت گفت مسکو موفق شد همسایگان خود در خزر نسبت به ممنوعیت حضور نیروهای خارجی به ویژه آمریکا در منطقه متقاعد کند. پیش از نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه خزر در مسکو، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با سرگی لاوروف همتای روسش دیدار کرد و به خبرنگاران گفت که این دیدار فرصت خوبی برای تبادل نظر راجع به گسترش همکاری‌های دو جانبه بود. ظریف ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف ثمر بخش و سودمند و نشست آتی سران کشورهای خزر به میزبانی روسیه موفقیت‌آمیز باشد. وی در بعد ورود به مسکو نیز به خبرنگاران گفت بود. تهران و مسکو رایزنی های مستمری درباره موضوعات مختلف در سطوح دو جانبه منطقی و بین المللی همچون برنامه هسته ایران، بحران سوریه، تحولات افغانستان، مبارزه با تروریسم و مسائل دریای خزر دارند و سفر کنونی به مسکو نیز گامی در این راستاست. وزیر خارجه روسیه نیز با استقبال از فرصت گفتگو با همتای ایرانیش برای تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف بر لزوم گسترش همکاری های دو جانبه و منطقی با ایران به ویژه برای حل مسائل مهم منطقه تأکید کرد. همچنین ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران که یک روز قبل از ظریف به مسکو آمد با ایگور مارگولوف همتای روسش مسائل همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار داد و همچنین در نشست همکاری های تجاری ایران و روسیه که با حضور مسئولان اتاق های بازرگانی دو کشور برگزار شد شرکت کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد این کشور و جامعه بین الملل هرگز الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه را به رسمیت نمی‌شناسد. حسین قویمی.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که در حال حاضر در اوکراین به سر می‌برد در جریان یک کنفرانس خبری می‌گوید هیچ کشوری حق آن را ندارد که خاک کشوری دیگر را از آن خود کند و به گفته او ما هرگز اشغال غیرقانونی کریمه توسط روس‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم. در این کنفرانس خبری مشترک که با آرسنی یاتسینیوک نخست وزیر دولت موقت اوکراین برگزار شد آقای بایدن خطاب به دولت روسیه گفت دیگر وقت آن رسیده که دست از حرف زدن بردارید و وارد عمل شوید. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آقای یاتسینیوک نیز در سخنانی گفته هیچ کشوری نباید مثل یک شورشی مسلح رفتار کند. روسیه باید به تعهدات بین المللیش پایبند بماند و به گفته وی نباید در عصر مدرن مثل گانگسترها رفتار کند. آقای بایدن در حالی از به رسمیت نشناختن الحاق کریمه میگوید که خبرگزاری اینترفاکس روسیه روز سه‌شنبه از الحاق کامل این شبه جزیره تا 5 سال دیگر خبر داده است. جو بایدن شامگاه دوشنبه برای دیدار با مقام‌های اوکراینی و نشان دادن حمایت آمریکا از اوکراین و انتخابات آتیش راهی این کشور شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون رئیس جمهوری آمریکا صبح روز سه‌شنبه به نمایندگان پارلمان اوکراین گفته است آمریکا در کنار اوکراین و به گفته او در مقابل تهدیدهای تحقیرآمیز ایستاده است. جو بایدن در دیدار با اعضای پارلمان اوکراین و برخی نامزدهای آتی انتخابات نیز به آنها گفته است که این انتخابات مهمترین اتفاق در تاریخ این کشور است و آمریکا آماده است تا برای برگزاری این انتخابات با اوکراین کمک کند. آقای بایدن حین ورود به اوکراین از سوی آندری دشچیتسیا وزیر خارجه دولت موقت اوکراین مورد استقبال قرار گرفت و صبح روز سه‌شنبه در ساختمان پارلمان اوکراین در کیف با الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری دولت موقت و اعضای پارلمان اوکراین دیدار کرد. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین قرار است روز 25 ماه مه برابر با 4 خرداد ماه برگزار شود و آقای بایدن در این سفر حمایت کامل واشنگتن از این انتخابات را به اطلاع مقام‌های اوکراینی رسانیده است. سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به اوکراین در حالی صورت می‌گیرد که اختلافات بین این کشور و روسیه پس از کشته شدن 4 تن در شرق اوکراین دوباره اوج گرفته است. اوکراین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا هفته پیش در شهر ژنو سوئیس توافق کردند تا برای کاستن از بحران اوکراین تلاش کنند.
و سرانجام این که اردوی تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای جنوبی که پیشتر قرار بود تا 17 اردیبهشت ماه ادامه یابد، 5 روز زودتر در 12 اردیبهشت ماه به پایان میرسد. بکتاش خمسه‌پور.
کمتر از 2 ماه مانده به آغاز بازی‌های جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران اردوی آماده سازی خود در آفریقای جنوبی را با پیروزی پرگل 5-0 بر تیم باشگاهی مروکا سوالوز پیگیری می‌کند. ملی پوشان ایران همچنین قرار است روز چهارشنبه با یک تیم باشگاهی دیگر لیگ برتر آفریقای جنوبی دیدار کنند. گذشته از بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های باشگاهی آفریقای جنوبی، تیم ملی ایران در اردوی آفریقای جنوبی قرار است با تیم ملی موزامبیک دیدار نماید. دیداری که قرار است روز 10 اردیبهشت برگزار شود. موزامبیک هم‌اکنون در جدول رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در رتبه 114 قرار دارد. در همین رنکینگ فیفا، موزامبیک تیم 32 قاره آفریقا است. 12 اردیبهشت، 2 روز پس از بازی با موزامبیک، بناست اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی پایان پذیرد. 10 روز پس از آن، ملی پوشان قرار است اردوی آماده سازی دیگری در اتریش برپا کنند. اردوی اتریش که بناست از 22 اردیبهشت آغاز و تا 9 خرداد ماه پیگیری شود، شاید مهمترین مرحله آماده سازی تیم ملی به شمار رود. در اردوی اتریش انتظار می‌رود ملی پوشانی که در لیگ‌های خارجی بازی می‌کنند به تمرینات تیم ملی بپیوندند و تیم ملی در 28 اردیبهشت با بلاروس، در 5 خرداد با مونتنگرو و در 9 خرداد با آنگولا دیدار نماید. ملی پوشان ایران که قرار است برای بازی‌های جام جهانی روز 14 خرداد ماه راهی ساوپولوی برزیل شوند، بناست در 18 خرداد یک بازی تدارکاتی هم با ترینیداد و توباگو داشته باشند. برنامه بازی‌های تدارکاتی ایران عمدتاً نمایانگر شبیه‌سازی حریفانی چون نیجریه و بوسنی است که در جام جهانی با ایران همگروهند و به نظر می‌رسد تیم ملی بیشتر برنامه‌هایش را روی آنها متمرکز کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم ایران هم‌اکنون تمرینات خوبی را در شهر جوهانسبورگ پشت سر می‌گذارد و طبق برنامه از پیش تعیین شده، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران هم‌اکنون برنامه‌های پرفشار بدنسازی را در دستور کار دارد. خبرگزاری فارس هم گزارش داده است کارلوس کیروش پس از پیروزی پرگل تیم ملی در اولین دیدار تدارکاتیش در آفریقای جنوبی گفت هدف برد و باخت نبود، بلکه فقط بازی تمرینی بود تا نقاط ضعف و قوت تیم شناسایی و شناخت کافی از ملی پوشان کسب شود. کیروش همچنین گفت تا آخر ایستاده است که تیم ملی در جام جهانی حضور قوی و خوبی داشته باشد، به شرطی که همه از تیم ملی حمایت خوبی کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه نشست مشترک وزیر ورزش با رؤسای فدراسیون‌های ورزشی در جمع خبرنگاران گفت که اگر وزارت ورزش بودجه بدهد، قطعاً قرارداد کیروش تمدید خواهد شد. وی افزود کیروش در قرارداد قبلی حدود 1.5 میلیون دلار گرفت و در حدود 1 میلیون دلار همکارانش گرفتند، اما اینک تنها خودش 2.8 میلیون دلار می‌خواهد. قرارداد کارلوس کیروش با فدراسیون فوتبال ایران تا پایان جام جهانی است.
با گزارش مکتوش خمسه‌پور به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک شدیم. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز وبسایت رادیو فردا در اختیار شماست. با خبر، با گزارش و مطالب خواندنی و حتی ویدیو. تا مجله نیمه شب بدرود. جان خاکزاد.